قبل از بازگشت به دانشکده حقوق، زمانی در اواسط اوت باراک به من گفت که عاشقم شده. احساس بین ما انقدر سریع و طبیعی گل کرده بود که چیز خاصی از خود آن لحظه را به یاد نمی آورم. به یاد نمی آورم که چه وقت و دقیقاً چطور اتفاق افتاد. فقط آوایی بود لطیف و پرمعنا، چیزی که هر دوی ما را غافلگیر کرد. هرچند دو ماه بود همدیگر را می شناختیم، هرچند به نوعی غیر واقع بینانه، اما عاشق هم بودیم. حالا مجبور بودیم با بیش از 1500 کیلومتر که ما را از هم جدا می کرد کنار بیاییم. باراک 2 سال دیگر تا پایان تحصیل فاصله داشت و گفت امیدوار است وقتی فارغ التحصیل شد در شیکاگو مستقر شود. هیچ انتظاری نبود که من زندگیم را در آنجا در خلال آن مدت ترک کنم. به عنوان همکاری هنوز جدید در سیدلی می دانستم که فاز بعدی کارم حساس بود. اینکه دستاوردهایم تعیین می‌کند که من همکار باقی می‌مانم یا نه، چون خودم هم دانشجوی حقوق بودم، می‌دانستم که باراک تا چه حد مشغول خواهد بود. او به عنوان سردبیر مجله حقوق هاروارد انتخاب شده بود، ماهنامه‌ای که توسط دانشجویان اداره و یکی از بهترین نشریات قانونی کشور دانسته می‌شد. انتخاب شدن برای تیم سردبیری افتخار بزرگی بود، اما همچنین مثل زمیمه کردن شغلی تمام وقت بود به بار از قبل سنگین دانشجوی حقوق بودن. چه چیزی برای من مانده بود؟ فقط تلفن. به خاطر داشته باشید که آن زمان سال 1989 بود، وقتی هنوز تلفن‌ها در جیب ما نبودن. پیام نوشتن معنایی نداشت. هیچ شکلکی نمیتوانست نقش بوسه را ایفا کند. تلفن هم به وقت و هم در دسترس بودن دو طرفه نیاز داشت. تماس‌های شخصی معمولاً در خانه در شب انجام می‌شد و وقتی فوق‌العاده خسته بودی و نیازمند خواب. قبل از رفتن باراک به من گفت که نوشتن نامه را ترجیح می‌دهد. این گونه حرفش را بیان کرد: من خیلی اهل تلفن زدن نیستم. گویی این جمله همه چیز را معین می‌کرد، اما هیچ چیز را معین نکرد. ما تمام تابستان را با حرف زدن سپری کرده بودیم. قصد نداشتم عشقمان را به سرعت لاک پشت وار خدمات پستی واگذار کنم. این هم تفاوت کوچک دیگری بین ما بود. باراک می توانست قلبش را از طریق یک خودکار جاری کند. او با نامه ها بزرگ شده بود. امید به زندگی به شکل پاکت های نازک پست هوایی از سوی مادرش در اندونزی می رسید. همزمان من رو در رو با آدم ها بزرگ شده بودم. با شام‌های یک شنبه در خانه پدر بزرگ ساوت ساید، جایی که گاهی برای شنیده شدن باید داد می‌زدی. در خانواده ما همه پر حرف بودند. پدرم که اخیراً اتومبیلش را فروخته و ون مخصوصی مناسب با ناتوانیش خریده بود، هنوز وظیفه خودش می‌دانست که هر قدر می‌توانست شخصاً به در خانه عموزاده‌هایش برود و به آنها سر بزند. دوستان، همسایه‌ها و عموزاده‌ها و عمه‌زاده‌ها نیز به طور مرتب به خانه ما می‌آمدند و کنار پدرم که روی صندلی راحتیش نشسته بود می‌نشستند تا قصه بگویند یا از او برای کاری یا چیزی مشورت بگیرند. حتی دیوید گاهی برای مشورت با او می‌آمد. پدرم هم مشکلی با تلفن نداشت. سالها او را می‌دیدم که تقریباً هر روز به مادر بزرگم در کارولینای جنوبی زنگ می‌زد و حالش را می‌پرسید. باراک را مطلع کردم که اگر قرار بود رابطه من ادامه پیدا کند، بهتر است به تلفن عادت کند. اعلام کردم اگه نتونم باهات حرف بزنم، ممکنه مرد دیگه ای رو پیدا کنم که به حرفام گوش بده. البته شوخی می کردم، اما فقط کمی. و اینگونه بود که باراک اهل تلفن شد. طی آن پاییز تا آنجا که می توانستیم حرف می زدیم. هر دو در دنیای مربوط به خود و برنامه های کاری گیر کرده بودیم. اما با این وجود جزئیات کمی از روزمان را برای هم تعریف می کردیم. با اظهار تأسف از انبوه پرونده های مالیاتی شرکت که او مجبور بود بخواند، یا خندیدن به این که من چطور فشار کارهای دفتر را در ایروبیک پس از کار تخلیه می کنم. ماها می گذشتند و احساسات ما به همدیگر پا بر جا و قابل اتکا ماند. برای من این بخشی از زندگی شده بود که کمتر زیر سوال می بردم. در سیدنی و آستین من بخشی از تیم اجرایی دفتر شیکاگو بودم و کارم مصاحبه با دانشجویان دانشکده حقوق هاروارد برای مشاغل تابستانی بود. در اصل این پروسه‌ای برای پذیرش آن شخص برای کار تمام وقت آینده بود. در زمان دانشجویی خودم قدرت و وسوسه شرکت‌های حقوقی را تجربه کرده بودم. کلاسوری به ضخامت یک فرهنگ لغت را که لیست شرکت‌های حقوقی سراسر کشور در آن بود به من داده بودند و گفته شد که هر کدام از آنها علاقمند به استخدام وکلای فارغ التحصیل هاروارد بودند. به نظر می رسید که با داشتن مدرک فارغ التحصیلی هاروارد فرصت کار کردن در هر شهری، در هر زمینه حقوقی را داری. چه شرکت دعوی قضایی بسیار بزرگ در دالاس باشد یا یک شرکت املاکی کوچک در نیویورک. اگر در مورد هر کدام از آنها کنجکاو بودی، درخواست مصاحبه در محل دانشگاه می دادی. اگر همه چیز خوب پیش می رفت، به شما امکانات عزیمت می دادند که شامل بلیت پرواز، اتاقی در هتلی 5 ستاره و مصاحبه‌های دیگری در دفتر شرکت و در پی آن تجربه نوشیدنی و غذای گران قیمت با مشاورانی چون من بود. هنگامی که در هاروارد بودم، از این امکانات در سان فرانسیسکو و لس آنجلس سود بردم. بخشی برای بررسی فعالیت‌های حقوقی بخش‌های هنری آنجا و اگر صادق باشم، همچنین برای اینکه هرگز کالیفرنیا را ندیده بودم. حالا که در سیدلی و در سوی دیگر تجربه انتخابات همکار بودم، هدفم فقط وارد کردن دانشجویان حقوق باهوش و پر اشتیاق نبود، بلکه چیزی به غیر از مردان و سفید پوستان بود. دقیقاً فقط یک زن آفریقای آمریکایی در تیم استخدام بود، همکار ارشدی به نام مرسیدز لاین. مرسیدز حدوداً 10 سال بزرگتر از من بود و یک دوست عزیز و مرشد شد. مثل من او هم 2 مدرک آیوی لیگ داشت و طبق روال پشت میزهایی نشست که هیچ کس دیگری در آن جمع شبیه خودش نبود. هر دو توافق داشتیم که نه به چنین وضعی عادت می کنیم و نه آن را می پذیریم. در جلسات استخدام مدام استدلال می کردم و مطمئنم از نظر برخی افراد بی‌شرمانه بود که شرکت هنگام پیدا کردن استعدادهای جوان به شبکه وسیع تری نظر داشته باشد. سالها بود شغلهای ثابت را دانشجویانی از نخبگان دانشکده‌های حقوق، اساساً از هاروارد، استنفورد، ییل، نورث وسترن، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه ایلینویز اشغال می کردند. از مکانهایی که اکثر وکلای شرکت مدارکشان را از آنها گرفته بودند. این فرایندی دورانی بود. یک نسل از وکلای جدیدی را استخدام می کردند که آینه تجربیات خودشان بودند و جایی برای تنوع از هر نوعی باقی نمی گذاشتند. علاوه بر سیدلی، این مشکل شرکت‌های واقعا بسیار بزرگ سراسر کشور بود. چه مشکل را قبول می کردیم، چه نه؟ یک مجله حقوق ملی بررسی کرده و متوجه شده بود که در شرکت‌های بزرگتر فقط حدود 3% وکلا و کمتر از 1% همه کارکنان آفریقایی آمریکایی بودند. در تلاش برای رفع عدم توازن به شرکت فشار آوردم که دانشجویان حقوقی را که از دانشکده‌های ایالات دیگر و از دانشکده‌هایی که از ابتدا مختص سیاه‌پوستان بودند مانند هاروارد می‌آیند هم بپذیریم. وقتی تیم استخدام با یک عالم رزومه دانشجویان برای مصاحبه در سالن کنفرانسی در شیکاگو گرد آمدند، هر زمان که دانشجویی را به خاطر داشتن نمره B در کارنامه یا برای رفتن به پیش دانشگاهی با اعتبار کمتر به طور ناخودآگاه کنار می گذاشتند، من مخالفت می کردم. اثبات کردم که اگر قصدی جدی برای وارد کردن وکلای اقلیت به شرکت داریم، باید نگاهی کلی‌تر به کاندیداها داشته باشیم. ما باید به اینکه چگونه از فرصت‌هایی که زندگی پیش رویشان قرار داده و استفاده کرده اند فکر کنیم، نه اینکه به سادگی آنها را با اینکه تا کجا از پله‌های آکادمیک بالا رفته اند ارزیابی کنیم. این نظر قرار نبود استانداردهای بالای شرکت را پایین بیاورد. برای درک این بود که با چسبیدن به انعطاف ناپذیرترین و قدیمی ترین شیوه ارزیابی یک وکیل جدید و بالقوه از افرادی که می توانستند به موفقیت شرکت بیفزایند، چشم پوشی می کردیم. به عبارت دیگر، ما باید با دانشجویان بیشتری مصاحبه کنیم قبل از اینکه آنها را کنار بگذاریم. به همین دلیل، عاشق سفرهای استخدامی به کمبریج بودم. زیرا در من تأثیری را به جا گذاشت که در انتخاب دانشجویان هاروارد برای مصاحبه کمکم می کرد. البته، بهانه‌ای برای دیدن باراک هم به من می داد. اولین بار که به آنجا رفتم، او با اتومبیلش یک داتسون دست دوم زرد موزی که با وام دانشجوییش خریده بود به فرودگاه آمد. وقتی سویچ را چرخاند، موتور دور برداشت و اتومبیل به شدت تکان خورد. پس از آن با صدای بلند و ادامه دار چنان لرزید که ما را روی صندلی‌هایمان تکان داد. با ناباوری به باراک نگاه کردم. صدایم را طوری بالا بردم که از ورای صدای موتور شنیده شود. تو همچین چیزی رو میرونی؟ مثل بچه شیطان‌ها نگاهم کرد. لبخندی زد، یعنی نگران نباش، درستش میکنم. لبخندی که هر بار دلم را آب میکرد. اتومبیل را توی دنده گذاشت و گفت یکی دو دقیقه صبر کن، صداش از بین میره. پس از چند دقیقه دیگر در جاده های پرترافیک افزود در ضمن بهتر پایین رو نگاه نکنی. فوراً فهمیدم مرا از چه چیزی منع میکرد. یک پوسیدگی و سوراخی 10 سانتی در کف اتومبیل که از میان آن میتوانستم آسفالتی را که از زیر ما فرار میکرد ببینم. زندگی با باراک هرگز کسالتبار نخواهد بود. حتی آن زمان هم این را میدانستم. ترکیبی از زرد موزی و کمی مهیج و ترسناک خواهد بود. همچنین به ذهنم رسید کاملا امکان داشت این مرد هرگز نتواند پول در بیاورد. او در آپارتمان یک اتاقه بی تجملی در سامرویل زندگی می کرد. اما در طول سفرهای استخدامی من، سیدلی در هتل لوکس چارلز جنب پردیس دانشگاه برایم اتاق می گرفت. جایی که روی ملحفه های نرم با کیفیت بالا می خوابیدم و باراک که به تدریج برای خود غذا می پخت می توانست قبل از رفتن به کلاس های صبح صبحانه داغی بخورد. غروب‌ها به اتاق من می‌آمد و گیج و پوشیده در یکی از حوله‌های ضخیم هتل تکالیفش را انجام می‌داد. کریسمس آن سال به هونولولو رفتیم. قبلاً هیچ وقت به هاوایی نرفته بودم، اما کاملاً مطمئن بودم که دوستش خواهم داشت. هرچه باشد، اهل شیکاگو بودم، جایی که زمستان‌ها تا آوریل دوام می‌آورد، جایی که نگه داشتن پارو در صندوق عقب اتومبیل کاری عادی بود. تعداد آزاردهنده‌ای لباس پشمی داشتم. برای من دور شدن از زمستان همیشه مثل سرقت ماشین برای خوشگذرانی بود. طی کالج با همکلاس باهاماییم دیوید به باهاما و با سوزان به جامائیکا رفته بودم. در هر دو مورد از وزش باد ملایم روی پوستم و سبکی ساده‌ای که زمان نزدیک شدن به اقیانوس احساس می‌کردم لذت برده بودم. شاید اتفاقی نبود که به سوی آدم‌های بزرگ شده در جزیره جذب می‌شدم. در کینگستون سوزان مرا به سواحل سفید پودری برده بود، جایی که در آب‌های زمرد مانندش از امواج می‌گریختیم. او ما را با مهارت از میان بازاری پر هرج و مرج هدایت کرد و با فروشنده‌های خیابانی تون تون سخن می‌گفت. اینو امتحان کن. با لهجه‌ای غلیظ و با صدایی بلند این را می‌گفت و پر انرژی تکه های از ماهی کبابی و سیب زمینی شیرین سرخ شده، ساقه های نیشکر و تکه های خرد شده ی انبه را برای مزه کردن به من می داد. او اصرار داشت همه چیز را امتحان کنم. قصد داشت کاری کند تا بفهمم چه چیزهایی برای دوست داشتن وجود دارد. باراک هم همین طور بود. تا آن زمان بیش از یک دهه در خشکی زندگی کرده بود، اما هاوایی هنوز عمیقاً برایش عزیز بود. او می‌خواست همه چیز را درک کنم، از درختان گسترده نخل که در سراسر خیابان‌های هونولولو ردیف شده بودند و آرک هلال شکل ساحل واکیکی تا تپه‌های سبز که شهر را احاطه کرده بودند. برای حدود یک هفته ما در آپارتمانی متعلق به دوستان خانوادگی اقامت کردیم و هر روز به اقیانوس می‌رفتیم تا شنا کرده و در آفتاب استراحت کنیم. خواهر ناتنی باراک مایا را ملاقات کردم که در 19 سالگی مهربان و باهوش بود و داشت از بارنارد فارغ التحصیل می شد. او گونه های گرد، چشمان درشت قهوه‌ای و موهای سیاهی داشت که پرپشت و موجدار روی شانه هایش می ریخت. پدر بزرگ و مادر بزرگ او استنلی و مادلین دانام یا توتو گرامز آنگونه که باراک صدایشان می کرد را ملاقات کردم. آنها در ساختمان بلندی زندگی می کردند، همان جایی که باراک را در آپارتمان کوچکی تزیین شده با منسوجات اندونزیایی که مادرش طی سالها برایش فرستاده بود بزرگ کرده بودند. و خود آن را دیدم، زنی سرزنده و توپل با موهای تیره وزوزی و همان چانه زاویه دار مثل باراک. او جواهرات نقره سنگین پوشیده بود، یک پیراهن باتیک روشن، نوعی صندل محکم که حدس می زدم یک انسان شناس ممکن بود بپوشد. رفتارش با من دوستانه و درباره خانواده و شغلم کنجکاو بود. آشکار بود که پسرش را می پرستد. به او افتخار می کرد و به او احترام می گذاشت و به نظر می رسید بیشتر مشتاق است که بنشیند و با او حرف بزند و درست مثل دوستی قدیمی که تازه به او رسیده پایان نامه اش را توصیف کند و به هم کتاب هایی توصیه کند. همه افراد خانواده هنوز او را بری صدا می زدند که به نظر من فریبنده بود. هرچند در دهه 1940 خانشان در کانزاس را ترک کرده بودند. پدر بزرگ و مادر بزرگش برای من مانند همان اهالی مهاجر میدوست به نظر می آمدند که باراک همیشه توصیفشان کرده بود. پدر بزرگ مانند خرس درشت بود و جوک های احمقانه تعریف می کرد. توت زنی قوی بنیه با موهای خاکستری که با تلاش خود را تا حد نایب رئیسی بانک محلی بالا کشیده بود. برای ناهارمان ساندویچ های سالاد تند درست می کرد. غروب‌ها کلوچه ی ریتز پر شده با ساردین به عنوان اشتها آور تهیه می کرد و شام را در سینی هایی سرو می کرد تا همه بتوانند حین تماشای اخبار تلویزیون غذا بخورند یا هیجان زده اسکرابل بازی کنند. آنها خانواده ی فروتن و متوسط بودند که از خیلی جهات کاملا شبیه خانواده من بودند. این شباهت برای باراک و من آرام بخش بود. همانقدر که متفاوت بودیم به شکلی جالب به هم می‌خوردیم. طوری بود گویی دلیل راحتی و کشش بین ما حالا معنا یافته بود. در هاوایی جنبه متفکر و سختگیر باراک به طریقی پس رفت، در حالی که بخش آسانگیرش شکوفا شده بود و خانه جایی بود که اون نیازی نداشت چیزی را به کسی ثابت کند. برای هر کاری که قرار بود انجام دهیم تأخیر داشتیم، اما اهمیتی نداشت، حتی برای من. دوست دبیرستان باراک، بابی، که ماهیگیری بازرگان بود، روزی با قایقش ما را برای غواصی و گشت زنی بی هدف برد. آن موقع بود که باراک را در آسوده ترین حالت خود دیدم. لمیده زیر آسمان آبی، با نوشیدنی خنک و دوستی قدیمی، بدون تمرکز بر اخبار روز یا مطالعات دانشکده حقوق یا کاری که باید برای نابرابری دستمزد انجام شود. آرامش پر آفتاب جزیره برای هر دوی ما فضایی برای با هم بودن خلق کرد، فرصتی که قبلا هرگز نداشتیم. بسیاری از دوستانم همسران بلقوه را با تمرکز اول روی ظاهر و چشمنداز مالی آنها وارونه قضاوت می کردند. اگر معلوم می شد شخصی که انتخاب کرده بودند خوب ارتباط نمی گرفت یا به خاطر آسیب پذیر بودن آدم راحتی نبود، فکر می کردند که زمان یا ازدواج می تواند مشکل را حل کند. اما باراک با شخصیتی کاملا شکل گرفته وارد زندگیم شده بود. از اولین مکالمه من نشانم داده بود که از بیان ترس یا ضعف باکی ندارد و برای راستگویی ارزش قائل است. در محل کار شاهد فروتنیش و تمایل به فدا کردن نیازهای خودش به نفع هدفی بزرگتر بودم. و حالا در هاوایی شخصیتش را با جزئیات بهتر می شناختم. دوستی دراز مدت با دوستان دوران دبیرستان، پایداری او را در رابطه هایش نشان می داد. در وفاداری و عشقش به مادر قوی اراده اش، احترامی عمیق برای زنان و استقلالشان می دیدم. بدون نیاز به بحث آشکار، می دانستم که می تواند با همدمی که آرزوها و نظرات خودش را دارد کنار بیاید. اینها چیزهایی بود که نمی توانستی در یک رابطه آموزش دهی، چیزهایی که حتی عشق نمی توانست واقعا آنها را بسازد یا تغییر دهد. با باز کردن در جهانش به روی من، باراک هر چیزی را که باید درباره چگونگی شریک زندگی بودنش بدانم نشانم می داد. بعد از ظهری اتومبیلی قرض گرفتیم و به سمت ساحل شمالی اوآهو راندیم، جایی که روی ساحل نرم نشستیم و موج سوارانی که امواج عظیم را می شکافتند تماشا کردیم. ساعتها آنجا ماندیم و فقط حرف زدیم، در حالی که موجی به موجی دیگر می پیوست. خورشید به سمت افق پایین می رفت و بقیه مسافران ساحلی وسایلشان را جمع می کردند که به خانه برگردند. وقتی آسمان به صورتی گرایید و بعد بنفش و عاقبت سیاه شد، وقتی حشرات شروع به گزیدن کردند، وقتی داشت گرسنه‌مان می شد هنوز حرف می زدیم. اگر به هاوایی آمده بودم تا نمونه ای از گذشته باراک را ببینم، حالا هر دو در حاشیه اقیانوسی عظیم نشسته بودیم و مدلی از آینده را امتحان می کردیم. درباره خانه‌ای که می خواستیم روزی در آن زندگی کنیم و اینکه می خواستیم چه جور والدینی باشیم بحث کردیم. احساس می کردیم آنگونه حرف زدن قمار بود و کمی جسورانه، اما قوت قلب هم می داد. زیرا طوری به نظر می رسید گویی هرگز از حرف زدن دست نمی کشیم. گویی این گفتگو بین ما می توانست تا ابد ادامه یابد. در بازگشت به شیکاگو، دوباره جدا از باراک، من هنوز هم گاهی به آن جمع‌های دوستانه ساعتی خوش در بار می رفتم. هرچند به ندرت تا دیر وقت می ماندم. پایبندی باراک به خواندن موجب بیداری کتابخانی دوباره در من شده بود. حالا از سپری کردن شنبه شب با خواندن کتابی خوب روی کاناپه راضی بودم. وقتی کسل می شدم به دوستان قدیمیم تلفن می کردم. حتی حالا که رابطه ای جدی داشتم دوستان دخترم بودند که مرا سر پا نگه می داشتند. سانتیتا جکسون حالا به عنوان خواننده پشتیبان برای روبرتا فلک به سفر می رفت، اما هر وقت می توانستیم با هم حرف می زدیم. یک سال یا کمی قبلتر با والدینم در اتاق نشیمنشان نشسته بودیم و سرشار از غرور سانتیتا و خواهران و برادرش را تماشا کردیم که پدرشان را در کنگره ی حزب دموکرات معرفی می کردند. کشیش جکسون رقابت احترام برانگیزی را برای ریاست جمهوری از سر گذراند و در حدود 12 حوزه برنده شد و بعد نامزدی را به مایکل اوکاکیس واگذار کرد. تمام آن مدت او خانواده‌هایی چون خانواده ما را با سطحی نوین و عمیق از امید و هیجان سرشار کرد، هرچند در عمق قلب‌هایمان می‌دانستیم که شانس چندانی ندارد. به طور مرتب با ورنا ویلیامز حرف می‌زدم، دوست صمیمی که از دانشکده حقوق تا همین اواخر در کمبریج زندگی کرده بود. او دو بار باراک را دیده بود و خیلی دوستش داشت، اما سر به سرم می گذاشت که به طور جنون‌آمیزی از استانداردهای بالایم عدول کرده و یک سیگاری را به زندگیم راه داده بودم. آنجلا کندی و من هنوز بسیار با هم می خندیدیم. هرچند او به عنوان معلم در نیوجرسی کار می کرد و مادر پسر کوچکی بود و تلاش می کرد روی پای خودش بایستد، چون ازدواجش در حال از هم پاشیدن بود. ما از زمانی که دختران نیمه بالغ و احمق کالج بودیم همدیگر را می شناختیم و حالا بزرگ بودیم با زندگی های بزرگ و نگرانی های بزرگ. گاهی خود این ایده به تنهایی به نظرمان بسیار خنده‌دار بود. همزمان سوزان به همان اندازه زمانی که در پرینستون هم اتاقی بودیم روح آزادی داشت. با پیشبینی پذیری متغیری وارد زندگیم می شد و غیبش می زد و همچنان ارزش روزهایش را کاملاً بر حسب اینکه لذت بخش بودند یا نه ارزیابی می کرد. مدت‌های مدیدی می شد که با هم حرف نمی زدیم، اما بعد رد دوستیمان را به راحتی پیدا می کردیم. مثل همیشه او را اسکروزی صدا می کردم و او مرا میشه. دنیای من به همان تفاوت دوران کالج بود که او به مهمانی‌های کلوپ غذاخوری کوچ و لباس‌های کثیفش را زیر تخت پرتاب می کرد و من یادداشت‌های جامعه شناسی 201 را با ماژیک رنگی علامت می‌زدم. حتی آن زمان هم سوزان مثل خواهری بود که می‌توانستم زندگیش را از عرض خلیج تفاوت‌های ذاتی‌مان از دور ردیابی کنم. او دیوانه کننده، جذاب و همیشه برایم مهم بود. با من مشورت می‌کرد و بعد مخصوصاً پندهایم را نادیده می‌گرفت. بعد میشه اگه با یه پاپستار نیمه مشهور قرار بذارم؟ البته که بد می شد، اما در هر صورت او انجامش می داد. چرا؟ چرا که نه؟ آزاردهنده ترین چیز برای من وقتی بود که فرصت رفتن به مدرسه تجاری آیوی لیگ را پس از کالج رد کرد، با این فکر که زحمت زیادی می برد و در نتیجه هیچ حالی نمی دهد. در عوض از مدرسه دولتی نچندان موفقی مدرک MBA گرفت که از نظر من حرکتی ناشی از تنبلی بود. انتخاب‌های سوزان گاهی مثل رویایی با روش من برای انجام کارها به نظر می‌رسید. یک رأی به نفع آسودگی و تلاش کمتر. حالا می‌توانم بگویم که او را برای آن کارها غیر منصفانه قضاوت کردم. البته در آن زمان فکر می‌کردم حق با من است. کمی پس از دوست شدن با باراک به سوزان تلفن کردم تا احساساتم را برای او بیرون بریزم. سوزان از شنیدن اینکه آنقدر خوشحال بودم به هیجان آمده بود. خوشحال بودن عادت او بود. او هم خبرهایی از خودش داشت. او داشت از شر شغلش به عنوان متخصص کامپیوتر در بانک مرکزی خلاص می شد و به مسافرت می رفت. نه برای چند هفته، برای ماها. سوزان و مادرش به زودی به ماجراجویی دور دنیا رهسپار می شدند. چرا که نه؟ هرگز نتوانستم بفهمم آیا سوزان ناخودآگاه می دانست که چیزی عجیب در سلولهای بدنش در حال روی دادن بودند یا نه؟ اینکه چیزی خطرناک از قبل رخ داده بود. تنها چیزی که می دانستم این بود که طی پاییز 1989 در حالی که من کفش‌های تخت چرمی پوشیده و مدتی طولانی در جلسات ملال‌آور اتاق کنفرانس در سیدلی می نشستم، سوزان و مادرش در کامبوج تلاش می کردند خورشت کاری را روی لباس تابستانشان نریزند و در طلوع آفتاب در پیاده‌روهای وسیع تاج محل هندوستان می رخصیدند. وقتی به حساب و کتاب مالیم رسیدگی می کردم، لباسها را از خوش‌شویی می گرفتم و پژمردن و افتادن برگ‌ها از درختان خیابان یوکلید را تماشا می کردم، سوزان در تک‌تکی در بانکوک مرطوب و داغ یکوری می شد. و آنگونه که تصورش را می کردم، از لذت جیغ می کشید. در واقع نمی دانم هر کدام از سفرهایش چگونه بود و واقعا به کجا می رفت. چون آدمی نبود که کارت پستال بفرستد یا تماس بگیرد. او بیش از حد مشغول زندگی کردن بود و خود را از هر آنچه دنیا باید به او می داد، سرشار می کرد. وقتی به مریلند بازگشت و فرصتی یافت تا به من تلفن کند، خبرها متفاوت بود. آنقدر گوش خراش و ناهمساز با تصویری که از او داشتم که به سختی می توانستم هضمش کنم. سوزان با صدای لرزان از هیجان به من گفت: سرطان دارم، خیلی پیش رفته. پزشکانش تازه تشخیص داده بودند. نوعی تهاجمی از تومور لنفاوی که از قبل تمام اعضای داخلیش را مورد تاخت و تاز قرار داده بود. او برنامه درمانیش را شرح داد. به امیدی به درمان چنگ زده بود. اما بیش از حد شوکه شده بودم که به جزئیات توجه کنم. قبل از قطع تلفن گفت که در چرخش بیرحمانه سرنوشت مادرش هم به شدت مریض شده است. مطمئن نیستم که ابداً به عادلانه بودن زندگی باور داشتم، اما همیشه فکر می‌کردم که می‌توانی راهی برای خروج از هر مشکلی بیابی. سرطان سوزان اولین چالش واقعی آن تفکر بود، ویرانی ایدئال‌های من، زیرا اگرچه هنوز کامل نشده بودند، اما ایدئال‌هایی برای آینده داشتم. لیستی از آنها داشتم که از سال اول کالج با پشتکار آن را حفظ کرده بودم. لیستی ریشه دار که پس از انجام هر کدام جلوی آن علامت می زدم. برای من و سوزان قرار بود روزگار این گونه پیش رود. در عروسی هم ساقدوش می شویم. البته شوهرانمان واقعا متفاوت خواهند بود. اما در هر صورت همدیگر را دوست خواهند داشت. همزمان بچه دار می شویم. با هم به سفرهای خانوادگی به جامائیکا می رویم. با ملایمت از تکنیک های بچه داری هم انتقاد می کنیم. و خاله های باحال و محبوب بچه های هم دیگر می شویم. من برای تولد بچه های او کتاب کادو می دهم. او برای بچه های من پوگو استیک می خرد. با هم می خندیم. رازهای من را به هم می گوییم و با آنچه که آن را خصوصیات مسخره طرف دیگر می پنداریم به هم چشم قره می رویم. تا روزی که متوجه می شویم تو پیرزن هستیم که تا ابد دوست صمیمی بودند. ناگهان حیرت می کنیم که زمان چه زود گذشت. از نظر من جهان باید این گونه می بود. چیزی که به نظرم عجیب است این است که طی آن زمستان و بهار چگونه کارم را انجام دادم. من یک وکیل بودم و کلن کار می کردم. ما به خوبی همان ساعاتی بودیم که بابتشان پول می گرفتیم. به خود گفتم راهی ندارم. به خود گفتم کارم مهم است. و اینگونه همچنان هر صبح به مرکز شیکاگو به لانه مورچه شرکت به نام وان فرست نشنال پلازا می رفتم. سرم را پایین می انداختم و زمانم را می فروختم. پس از بازگشت به مریلند، سوزان با بیماریش زندگی می کرد. خود را با قرارهای پزشکی و عملهای جراحی وفق می داد و همزمان سعی می کرد از مادرش مراقبت کند که او هم با سرطانی تهاجمی دست و پنجه نرم می کرد. سرطانی که پزشکان اصرار داشتند هیچ ارتباطی با سرطان سوزان ندارد. این بدشانسی بود. تقدیر بد. بسیار عجیب و بیش از حد ترسناک که بشود به آن فکر کرد. سایر اعضای خانواده سوزان رابطه چندان نزدیکی با هم نداشتند، به جز دو تا از عموزاده های مؤنث و محبوبش که تا آنجا که می توانستند کمکش می کردند. گاهی آنجلا از نیوجرسی می راند تا به او سر بزند، اما او با دو بچه نوپا و یک شغل در واقع تردستی می کرد تا بتواند به آنجا برود. از ورنا دوست دانشکده حقوق طلب کمک کردم تا هر وقت می توانست به سوزان سر بزند و به نوعی نمایندگی مرا بکند. وقتی در هاروارد بودیم، ورنا چند بار سوزان را دیده بود و با اتفاق محض حالا در سیلور اسپرینگ در ساختمانی روبروی پارکینگ خانه سوزان زندگی می کرد. چون این توقعی از ورنا که خودش به تازگی پدرش را از دست داده و با غم خودش دست به گریبان بود، زیاد بود. اما دوستی واقعی بود. آدمی بسیار غمخوار و دلسوز. او روزی به دفترم تلفن کرد تا جزئیات دیدارش از سوزان را بگوید. گفت: موهاشو شونه کردم. اینکه سوزان برای شانه کردن موهایش به کسی نیاز داشت، باید همه چیز را برایم روشن می کرد. اما بین خودم و حقیقت دیواری کشیدم. بخشی از وجودم هنوز اصرار داشت که این اتفاق نیفتاده بود. من حتی وقتی همه شواهد علیه حقیقت قد علم کرده بودند، به این فکر چسبیدم که سلامتی سوزان بر می گردد. عاقبت آنجلا در ماه ژوئن تلفن زد و مستقیم سر اصل مطلب رفت. او گفت: میشل، اگه قصد داری بیای، بهتره الان بیای. تا آن زمان سوزان به بیمارستان منتقل شده بود. ضعیف‌تر از آن بود که حرف بزند. بین بیهوشی و هوشیاری در نوسان بود. هیچ چیزی برای تغذیه انکار من وجود نداشت. تلفن را قطع کردم و بلیط هواپیما خریدم. به شرق پرواز کردم. به مقصد بیمارستان تاکسی گرفتم. سوار آسانسور به طبقه‌ای که او بود شدم. از راه رو به اتاقش رفتم و او را آنجا یافتم. دراز کشیده روی تخت، در حالی که آنجلا و دختر عمویش مراقبش بودند، همه ساکت بودند. معلوم شد مادر سوزان فقط چند روز پیش در مرده بود و حالا سوزان در کما بود. آنجلا جا به جا شد تا من در کنار تخت سوزان بنشینم. سخت به او خیره شدم. به صورت بی‌نقص و قلب شکلش و پوست قهوه‌ای مایل به سرخش، با لطافت جوانی گونه‌هایش و انحنای دخترانه لب‌هایش به طریقی آرام شدم. او به طرز عجیبی با بیماری کوچک نشده بود. موهای سیاهش هنوز بلند و براق بودند. کسی آن را به شکل دو تناب بافته بود که تقریباً تا کمرش می‌رسیدند. پاهای دونده‌اش زیر پتو پنهان بودند. او جوان به نظر می رسید، مثل دختر شیرین و زیبای 26 ساله ای که در چرتی عمیق فرو رفته باشد. افسوس می خوردم که زودتر نرفتم. پشیمان شدم که طی دوره پرفراز و نشیب دوستی من دفعات بسیاری اصرار کردم کار اشتباهی می کند، در حالی که احتمالاً کار درستی انجام می داد. ناگهان برای تمام دفعاتی که پندم را نادیده گرفته بود خوشحال شدم. خوشحال بودم که به خاطر گرفتن مدرک دانشگاهی خودش را خسته نکرده بود. اینکه تعطیلات آخر هفته ای فقط برای تفریح با پاپستار نیمه مشهوری غیبش زد. خوشحال بودم که به تاج محل رفته بود تا با مادرش طلوع خورشید را تماشا کند. سوزان به روشی زندگی کرده بود که من نکرده بودم. آن روز دست بی حرکتش را گرفتم و او را تماشا کردم که نفسهایش سنگین می شد، تا عاقبت مکس‌های طولانی بین نفس‌هایش به وجود آمد. لحظه‌ای خاص پرستار سری برای من تکان داد. داشت اتفاق می‌افتاد. سوزان داشت می‌رفت. ذهنم تیره و تار بود. هیچ فکر عمیقی نداشتم. هیچ آگاهی از زندگی یا مرگ نداشتم. فقط یک چیز بود. شدیداً خشمگین بودم. گفتن اینکه عادلانه نبود سوزان مریض شود و در 26 سالگی بمیرد به نظر زیادی ساده می آید. اما واقعیت داشت. به همان سردی و زشتی مرگ. هنگامی که بالاخره بدنش را در اتاق بیمارستان ترک کردم، فکر می کردم او رفت و من هنوز اینجا هستم. بیرون در راه رو افرادی با لباس بیمارستان سرگردان بودند که بسیار مسن‌تر و بیمارتر از سوزان به نظر می رسیدند و هنوز اینجا بودند. سوار هواپیمایی شده و به شیکاگو برگشتم. از بزرگراه شلوغی راندم. سوار آسانسور شده و به دفترم رفتم. همه مردم را دیدم که خوشحال در اتومبیل‌هایشان نشسته بودند. با لباس‌های تابستانیشان در پیاده رو راه می‌رفتند. بیکار در کافه‌ها نشسته بودند و پشت میزهایشان کار می‌کردند. همه غافل از آنچه برای سوزان روی داده بود. آشکارا ناآگاه از اینکه آنها هم هر لحظه ممکن بود بمیرند. احساس ناخوشایندی بود که چگونه جهان به راهش ادامه میداد. اینکه هنوز همه اینجا بودند به جز سوزان من.